بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث اجاره رسیده بودیم به این مسئله که میخواییم زمینی را اجاره بدیم، زید زمینی داره میخواد اجاره بده به امر، منتها اجرت را حاصل از حاصل زمین قرار میده، میگه 100 من گندمی که از این زمین به دست میاد، پس زمینش اجاره میده برای کشت گندم و اجرت میگه 100 من گندم حاصل از همین کشت. مرحوم سید فرمودن که این اجاره باطله. گفتیم در دو جهت بحث میکنیم. جهت اول این بود که آیا این علل قاعده صحیحه یا باطله، یعنی این چنین عقدی اندر اغلا صحیحه یا باطله. جهت دوم این بود که اگر اندر اغلا صحیحه، آیا شارع از چنین عقدی رد کرده یا نکرده؟ در جهت اول مشهور بین علماء ما اینه که اندل اغلا چنین عقدی باطله و میدونید که ادله امضا در نزد علماء ما مثل اوفو بالعقود یا امثال این فقط و فقط عقودی را شامل میشه که اندل اغلا چی باشه؟ صحیح باشه. لذا این عقد علی قاعده اند الشارع هم میشه باطل. دیگه نوبت به جهت دوم نیازی نیست که ببینیم شارع رد کرده یا نکرده، بلکه شارع امضا نکرده، چون دلیل امضا فقط جایی رو میگیره که چیه؟ اندل اغلا به اصطلاح صحیح باشه. وقتی که اندل اغلا باطل بود، دلیل امضا اونجا رو نمیگیره. ما در دوره قبل معتقد بودیم که اندل اغلا این عقد باطله، منتها الان این اعتقاد رو نداریم. اعتقاد ما الان چیه؟ ما ها گفتیم صحت و بطلان عقد اغلا موقفی ندارن. این که فقها ها فکر میکردن اغلا به ما هم اغلا در همه معاملات یک موقفی دارن، نه، اصلا اغلا موقفی ندارن. اغلا نگاه میکنن به اعراف خاصه. این عقد اگر در عرف خاصی صحیح بود، اغلا هم میگن صحیح نسبت به همون عرف. اگر در عرف خاصی این عقد باطل بود، اغلا هم میگن این عقدی که از اون عرف صادر بشه باطل. خب پس بنابراین ما اغلا رو تو این مسئله موقف امضایی برشون قائلیم. در هر عرفی اگر صحیح باشه صحیحه، اگر در یک عرفی هم باطل باشه باطله. اما تو بحث فقهی این مقدار راه حل نمیست. یعنی الان که داریم مباحثه میکنیم نمیتونیم بگیم ما تابع این هستیم در هر عرفی صحیح باشه میگیم اندل اغلا نسبت به اون عرف صحیحه، و در هر عرفی باطل باشه اندل اغلا نسبت به اون عقد صادر در اون عرف باطله. این کلی رو نمیشه گفت. این که ما باید نگاه کنیم به عرفی که الان داریم درش زندگی میکنیم. مرادم از عرفی که درش زندگی میکنیم یعنی چه؟ کدوم عرف؟ یعنی عرفی که محدود به این زمان و به این مکان و به این خصوصیات. مثلا اگر کسی بیاد پیش ما بگه آقا من مقلد آقای زید هستم، چنین معامله کردم صحیحه یا باطله؟ میگیم خورده صبر کن، کتاب فتوای زید رو میاریم نگاه میکنیم ببینیم تو این مسئله فتواش صحت یا بطلانه. اگر فتواش صحت بود میگیم عقد شما صحیحه، اگر گفت باطل بود میگیم عقد شما باطله. مثل اینکه کسی بیاد پیش شما بگه آقا من مقلد فلانی هستم و چنین ازدواجی یا چنین بیعی را با این خصوصیت انجام دادم، این عقد صحیحه یا صحیح نیست؟ مرادش این نیستش که نظر و فتوای شما چیه، نظرش اینه که من با توجه به اینکه مقلد زید هستم آیا این عمل من درسته یا باطله، یعنی بر حسب فتوای زید. خود مقلدین گفتیم عرف شکل میده. نگاه میکنیم به فتوای اون آقا ببینیم آیا این عقد نکاح صحیحه یا باطله، این بیع صحیحه یا باطله. یه دفعه کسی میاد، آقا مقلد کسی نیست ولیکن در ایران داره زندگی میکنه، آیا در عرف مردم ایران چنین عقدی صحیحه یا باطله؟ اگر در عرف مردم ایران صحیح بود میگیم صحیح، اگر باطل بود میگیم باطل. چون فرض اینه که ما هم در این کشور داریم زندگی میکنیم، رجوع میکنیم به ارتکاز خودمون تا این عرف رو به دست بیاریم. لذا در خصوص همین مسئله به نظر من، یعنی اطمینان نیست اما ظن قوی دارم که در عرف مردم چنین عقدی چیه صحیحه. این هم یک حالت. شاید هم کسی بگه نه در عرف مردم باطله، یا اصلا عرف ما شکل نگرفته. اصلا خیلی وقتا یک عرف اصلا شکل نداره، یعنی اگر بگیم صحیح یا باطله یا جواب نمیدن یا دو دسته میشن، دسته ای میگن صحیح و دسته ای میگن باطل. بله؟ ارتکاز میرسه که در باب معاملات نظائرش ما داریم. مثلا میره انسان یک مثلا شانسی میخره که تقریبا تمام مبلغ یا معظم مبلغ در مقابل اون شانسیه. گاهی وقتا این شانسیه پوچ در میاد، گاهی وقتا نه، یه چیزی به معادل اون پولش و احیانا معادل بیش از اون پولش شانسی گیرش میاد. به نظر شما معامله این امور شانسی در عرف مردم ایران معامله باطلیه؟ نه. میرش بلیت مثلا بخت آزمایی میخرن مردم، مثل که الان دیگه موضوع نداره در خارج. یه زمانی سابقا بود بهش میگفتن بلیت بخت آزمایی، یه مدتی هم بعد اسمش عوض شد ارمغان بهزیستی مثل که شد. الان گویا در خارج فعلا وجود خارجی نداره این بلیت ها. خب اون موقع بلیت نسبتا قیمتش زیاد بود، مثلا 1200 تومن 1000 تومن می خریدم. خب 1000 تومن موقع پول خیلی خیلی چی بود؟ محترمی بود. خیلی خیلی نه، پول محترمی بود، پول نسبتا محترمی بود. خب مردم این معامله رو باطل می دونستن؟ نه، تو ذهن مردم می آمد. با اینکه اگر اسمشون در می آمد خب یه چیزی گیرش می آمد، و احتمال اینکه هیچی هم گیرشون نیاد به مراتب چی بود؟ بر اساس حساب احتمالات قوی تر بود. یعنی بالای 90% چی گیرش نمی آمد، زیر 10% احتمالا یه چیزی گیرش می آمد. اینه در حال خوششانسی، یعنی خوشبینانه میگیم. ولی اگه بخوایم حساب کنیم به احتمال 99% هیچی گیرش نمی آمد، و به احتمال فقط 1% چیه؟ اینم تازه فکر کنم باز خیلی خوشبینانه است، برنده میشد. اما با این وجود مردم این هم میرفتن بلیت بخت آزمایی یا ارمغان بهزیستی رو میخریدن. الان کاری به حکم شرعیش ندارم، اشتباه نشه، ذهنیت عرف دارم میگم فقط. اما در نظر عرف این معامله است کاملا چی؟ صحیح. نشون میده که اگر این نحوه معامله صحیح باشه، اینجا هم باید صحیح باشه. ببینید در زمان شارع مقدس، یعنی در عصر ائمه، بدون هیچ تردیدی عقد ازدواج با نوزاد صحیح بوده، کما اینکه خرید و فروش انسان هم یک معامله چیه کاملا صحیح بوده. همونطور که گوسفند خرید و فروش میکردن، انسان ها هم چیه خرید و فروش میکردن. لذا فقها ما احکام بردره در چیه؟ در مبحث حیوان آوردن. میگفتن الحیوانو اما صامتون و اما ناطق. صامت رو بحث میکردن، ناطق رو هم بحث میکردن. خیار حیوان که میگفتن، یکی از افراد خیار حیوان خیار چی بود؟ همین عبید و اما بود. در نوزاد هم ازدواجش درسته. بعد میفته چی؟ در زمان ما در زمان ما یه دفعه میگیم در عرف ما این ازدواج باطله، یه دفعه میگیم این ازدواج صحیحه. اگر گفتیم این ازدواج باطله، اینجا فقها میگن بله عرفن عقدیست باطل اما شرعن عقدیست صحیح، دیگه اون بحثه اینطور مطرح میشه. یا حتی ممکنه مثلا یک عرفی بگه این عقد در زمان ما صحیحه در اثر اتفاقی است که در فتوای فقها افتاده، چون همه فقها فتوا دادن که ازدواج با این صحیحه، بذار در ذهن مردم چیه؟ این ازدواج صحیحه. اون ازدواج با بچه کوچک، این در زمان ائمه یعنی در زمان معصومی قطعا صحیح بوده. خب ببینید اگر مصلحت بچه نباشه در هر اون زمانم باطل بوده، چون به جهت این که ولی بچه فقط در دایره مصلحت یا در دایره عدم مفسده میتونه اقدام کنه. در فتوای فقها اینه که اگر ولی یک بچه بچه رو به عقد دیگری در میاره، شرط صحتش عدم المفسده است، یعنی برای بچه مفسده ای نداشته باشه. در زمان قدیم اینطور فکر میکردن، فرض کنید که ولو به خاطر ذهنیت اونها عرفن، اینا در بحث معاملات انشالله اینا همه مطرح شده، وقتی میگیم مصلحت و مفسده، مصلحت و مفسده واقعی ملاک، مصلحت و مفسده اعتقادی ملاک یا مصلحت و مفسده عرفیه، ماها گفتیم چیه؟ یعنی مشهور هم گفتن معیار مصلحت و مفسده عرفیه است. اگر در زمان شارع، خوب دقت کنید، عرفن ازدواج این بچه یعنی شیرخوار یا بچه کوچک عرفن درش مفسده نبوده، صحیحه. همین فقها میگن اگر در زمان ما، فی زمان نهازا، این در همین زمان، اگر ازدواج بچه کوچک مفسده عرفیه داره، این در عرف برای این مفسده میبینه، این عقد باطله، چون موضوع متبدل شده. لذا در این زمان ما معتقدیم که در نظر عرف ازدواج بچه کوچک چیه؟ برش مفسده عرفیه است. الان هست و معلومه هست. این رو دقت کنید، مفسده عرفیه برای ازدواجه، اما برای عقد یک ساعته که دیگه مفسده عرفیه که نیستش که. دقت کردین؟ برای ازدواج یک ساعته مفسده عرفیه نیست، لذا ازدواج یک ساعته صحیحه اما ازدواج دائم یا ازدواج طولانی باطله. به همین سادگی حل میشه مثلا. لذا میگیم میتونه عقد یک ساعته نیم ساعته بخونه و عقد یک ساعته و نیم ساعته که خون محرمیت حاصل میشه. بله، چون بعضی ها گفتن باید یک مالی تعیین بشه، فکر میکردن شرطش مصلحته. ما ها گفتیم شرطش عدم مفسده است، مشهورم عدم مفسده است، ولو یه مال جزئی باشه یا مالی نباشه، فقط کافیه که این عقد یک ساعته یا نیم ساعته برای این بچه مفسده ای نداشته باشه، ولو به اعتبار آیندهش، به اعتبار زمان حاضرش نباید برش مفسده ای داشته باشه. بس میدین این مسائل حلش خیلی مشکل نیست. کجا بودیم؟ بله، اون گفتیم به نظر میرسه که این چنین عقدی صحیح عرفه، اما خیلی قطعیت نداریم، احتمالا میدیم که باطل باشه. اینم یه مقام، اما مقام به این میرسه، مقام افتا میرسه. فرض کنین شما میرید پیش آقای زید، مفتیه زید، هم همین فکرایی که ما گفتیم میکنه فرضاً، یعنی همین مبنا رو قبول کرده در فقه. ازش سوال میکنیم جناب آقای زید فتوای شما رو میخوام، میگه اینجا نه فتوای مجتهدی در کاره نه عرف خاصی در کاره، میخوام فتوا به ما بده آیا چه این عقدی صحیحه یا باطله. از زید میپرسیم و فرض کردیم جناب زید هم همین مبانی که ما نگفتیم همه رو قبول کرده. این دو جور میتونه فتوا بده، یکی به نحو معلق، میگه اگر عرفن صحیحه صحیحه و الا باطله، احالش کنه به عرف خودش چیه، خودش راحت کنه. بگه شما در اون عرفی که هستین، شما مثلا از مردم اگه در بین مردم که هستید این عقد صحیحه صحیحه و الا باطله، به همین راحتی خودش هم چیه، احاله میده به عرف. چطور مثلا خیلی وقتا فقها عناوین رو به عرف احاله میدن؟ مثلا میگن عرفن کسی رو سفر باشه، هر کسی که عرفن کسی رو سفره. حالا هم اینجا میتونه پس این شخص مجتهد احاله بده به چی؟ احاله بده به عرف. اما یه دفعه نمیخواد احاله بده به عرف. این رو خوب دقت کنیم، این مرجع تقلید از مراجعیه که تعداد متنابهی مقلد داره، یعنی مقلدینش عرف رو شکل میدن. خب میتونه فتوا بده به صحت، برای اینکه در نتیجه فتوای او به صحت چیه؟ صحت واقعا شکل میگیره. یا فتوا بده به بطلان، چون بر اثر فتوای او بطلان واقعا شکل میگیره. اما یه دفعه نه، این جناب زید ابتداء کارش فعلا مقلدین زیادی نداره، اینجا دیگه نمیتونه فتوا به صحت و یا بطلان بده، چون بر اساس فتوای او واقعا صحت شکل نمیگیره. بنابر فتوای او بطلان چیه؟ واقعا شکل نمیگیره، چون اینجا تعداد معتد بهی مقلد نداره که بخواد چیه؟ با فتوا عرف رو شکل بده بر صحت یا بطلان. منتها مثلا نگاه میکنه دلش میخواد فتوا بده به صحت، میگه شما در این فتوا رجوع کنین به مراجعی که فتوا به صحت میدن، چون در این مسئله وقتی رجوع کرد تو این مسئله میشه تابع عرف اون مسئله و واقعا در عرف اون مرجع که امره واقعا چیه؟ صحته. همین که فتوا بده و مقلد داشته باشه خود به خود عرف شکل میگیره، یعنی شکل گرفته. یعنی میدونم به نفس فتوای این، مثلا الان مثل من، این که من میدونم الان زید فاسقه، اما اگر بگم زیدون عادلون به نفس گفتن من عدالت برش حاصل میشه. خب مجوز باید خبر دروغ نباشه، در بحث خودمون فتواش باید خلاف واقع نباشه. وقتی میگه صحیحه، دقت کردین؟ نه، چون داره مطابق واقع خبر میده، علم داره در اینجا که به نفس این که بگه صحیحه واقعا میشه صحیح. واقعا یعنی چه؟ اندل اغلا عقل صحیحه. بعدن نه، همین الان به گفتن او فتوای او صحیح است، اندل اغلا مقلدین آقای زید عقدشون صحیحه به نفس فتوا. آن تحقق افتا، آن تحقق حکم اغلا به صحته. که چی؟ فرض کنیم که مقلد داره، نه نه، ما در اونجا گفتیم که امام وقتی میگفت صحیح یا نبی وقتی میگفت صحیح مردم باز میگفتن باطله. نه، فرض اینه که اینا مقلد منن، فرض اینه، فرض اینه که تو این مسئله مقلدن. پس به شرط محمول نشد. نه، فرض اینه که من هرچی که فتوا ندم تو این مسئله، اینا هم میخوان از من تقلید کنن تو همین مسئله، هنوز تقلیدی شکل نگرفته. آن فتوای من، دقت کنین، آن تحقق فتوا، آن صحت اندل اوغلا هاست. فرض مسئله اینه که اینها در این مسئله میخوان به من رجوع کنن. در شریعت هم گفتیم، فرض کردیم که چون در اینجا انحلالیه، فرض کردیم در اینجا میخوان در این مسئله کسانی که مقلد من هستن، کسانی که مقلد آی زید هستن، فرض مسئله اینه. لذا وقتی که فتوا به صحت میده درست میشه. پس اینه دقت کنید، این مسئله تا اینجا گفتیم ما نفهمیدیم که اوغلا ان باطل باشه، اما اگر اوغلا ان صحیح باشه، یعنی در عرفی از اعراف صحیح باشه که اوغلا ان هم میشه صحیح نسبت به اون عرف، دو جور صحت رو میتونیم فرض کنیم برای این معامله. یکی این که وقتی اجاره میده این زمین رو به 100 من گندم حاصل از کشت، بعد اگر کشت محقق شد، یعنی 100 من حاصل شد، این 100 من حاصل شده میشه چی؟ اجرت اون زمین. اگر 100 من حاصل نشد، دقت کنید، اگر 100 من حاصل نشد، در این صورت کشف میکنه که معامله از اول باطل بوده، عوض نداشته، اجرت نداشته، هر کدومش که باشه درسته، یعنی هر یکی از دو شکل صحت درسته. یعنی در عرفی که صحیحه ممکنه صحتش به نحو معلق باشه، ممکنه صحتش به نحو منجز باشه، منتها اگر به نحو منجز باشه یعنی اجرت تارتن وجود وهمی داره و تارتن وجود چی داره؟ واقعی داره. نه، این میشه ما رو معلقش، این مثال معلقه، یعنی صحت این عقد معلق است بر وجود 100 من گندم در آینده. منجز این چه گندمی به وجود بیاد چه به وجود نیاد، این عقد اجاره صحیحه، منتها اجرت تارتن وجود واقعی داره، تارتن وجود وهمی داره. هیچ اجرت امر موهومیه، این اشکال نداره، این در اوغلا اگر قبول باشه مشکل عقلی نداره. نداد. معلوم میشه که عقد اجاره صحیح بوده و اون 100 من موهوم در واقع اجرت المسما بوده. بله، هیچ چیزی بهش دست نمیرسه. اجرت امر موهومی بوده. بله، دقت کردین؟ هر یعنی هر دو جور میتونه باشه. یعنی وقتی میگیم در یک عرف صحیحه، ممکنه در یک عرف، یعنی ما مجموعاً ممکنه 3 تا عرف پیدا کنیم، یا عرفی که میگه این عقد باطله، یا عرفی که میگه این عقد صحیح معلقا، یا عرفی میگه این عقد صحیح هست منجزا. در عرف هر کدوم از این 3 ممکنه، یعنی لزوماً این نیست که اگر در عرفی صحیح باشه صحتش به نحو معلق باشه یا صحتش به نحو منجز باشه. آره، ما احاله داریم، هر عرفی یکی از این 3 هستش، یا باطله، یا خدمت شما عرض کنم صحیح هست معلقاً، یا صحیح هست منجزاً. بله، عرف رابعی هم ممکنه واقع باشه که تا حالا نسبت به این گونه معامله هیچ موقفی نداشتن، بعد از این میخوان اتخاذش کنن، موقف کنن. وقتی که خواستن اتخاذ موقف کنن، یکی از این 3 گونه رو میتونن اتخاذ کنن، یا بطلان، یا صحت معلقه، یا صحت منجزه. اگر زمینی حاصل نداشته باشه، اونایی که قائل به صحتن میتوانن صحتشون تعلیقی باشه، یعنی این کشف میکنه که عقد اجاره از اول باطل بوده. چرا؟ چون احد العوضین امر موهومی بوده، صحت معلقه، یعنی اگر گندم میداد عقد تمام درست بود، اگر گندم ندهد کشف میکند که عقد از اول باطل بوده. این اصطلاح میشه که صحت معلقه. و ممکنه یه نوع عرفی باشن که این رو صحیح منجز بدونن، بگن دیگه این شانس خودشه، یا اجرت پوچ در میاد، یا اجرت درست کامل در میاد، یا اجرت ناقص در میاد. مثلا به جای اینکه 100 من حاصل بده، 50 من کلا حاصل داده. پس بنابراین این رو دقت کنید، در مقام اول و در جهت اول ماها خلافا للمشهور چیزی به نام اوغلا به ما هم اوغلا در این باب معاملات قائل نیستیم، به عرف نگاه میکنن. در عرف این احتمالات 4 گانه هست، یا موقف نداشته باشن یا موقف داشته باشن. اگر موقفی داشتن یا بطلان باشه یا صحت معلق باشه یا صحت منجز باشه. هازا تمام الکلام فی الجهت الاولا. چون مشهور فقها در جهت اولا قائل شدن که چنین عقدی اندل اقلا قائل شدن به بطلانش، ولیکن برای تأکید و تأیید مطلب وارد جهت هم دوم هم شدن که گفتن انده شارع هم باطله، یعنی روایاتی داریم که شارع مقدس هم بطلان داره، ولو اینکه اگر این روایت هم نبود در جهت اول میگفتیم اندل اقلا باطله، تو جهت دوم هم میگفتیم انده شارع هم باطله، چون دلیل امضا نداشتیم. اما تو این جهت دوم به درد ما میخوره، چون ما قائلیم که در جهت اولا تابع عرفه و احتمالا صحیحه. تو جهت دوم وارد بحث که میشیم، اینا ادعا شده که روایاتی داریم که شارع این چنین عقدی رو امضا نمیکنه و گفته این عقد باطله. دلیل رادعه داریم. انشاءالله این روایات رو فردا وارد میشی. روایات عدیده است که گفتن این روایات دلالت داره بر بطلان و رد از این عهد. الحمدلله رب العالمین.